سال اول از طرف حجت الاسلام فاکر علت بازداشت دکتر بقائی و موضوع اصلی اختلافشون با دکتر مصدق چه بوده؟ خب اون موقع اختلاف ها هم مکی، ایشون در واقع میگفتش که مصدق و من مصدق کردم، اون برای کتابایی نوشته بود و یعنی انتظار داشت که خود اون رهبر میشد. بقایی هم حالا جزئیات اختلاف من یادم نمیاد، ولی در واقع از مشکلاتی که در آبادان بود در جریان ملی شدن نفت، یعنی بعد از اون عوامل دکتر بقایی در آبادان، حالا من اسمشون هم یادم رفته، اونا یکی از چیزهای اصلی، علتهای اصلی اختشاش بودن و تظاهراتی که علیه کارمندان و متخصصینی که قبلا تو شرکت نفت کار میکردن. و بعدم که خب دیگه اون دوران از بین رفت، وابستگان همکاران خود دکتر بقایی که در مجلس بعد از انقلاب هم وارد شدن، حالا دیگه اونم سرفصل موضوعات دیگه است که به موقع خودش باید بحث کرد، ولی جزئیات اختلاف رو نمیدونم. ولی تنها اختلاف با بقایی و مکی نبود، حتی اون هیئت مختلط شرکت نفت که 6-7 نفر ظاهرا بودن، اونها هم حتی بحث اختلاف به خانواده هاش هم کشیده میشد که چرا اون سر میز نشسته بوده، اون نفت بالاتر بوده. یعنی وقتی که میگن پیروزی حاصل میشه، همه میخوان نقش خودشون و سهم خودشون رو مطرح بکنن. یک سخنی مرحوم پدر میگفتن که ما باید بریم خدا رو شکر کنیم که بالاخره امریکایی‌ها اومدن و کودتا کردن و این سطح ملی رو در واقع از بین بردن. حداقلش بر ما یه افتخاری موند که ما تونستیم غلبه بکنیم بر انگلستان و بر اون درباری که خب وابسته به اونها بود و یه حکومت ملی، و تونستیم نفتمون و صنایع نفت رو آزاد بکنیم. ولی خب خارجی ها نذاشتن، کودتا کردن. اگر کودتا هم نکرده بودن چند ماه دیگه بیشتر دوام نمی آورد. ایشون که خودشون در متن اون مسائل بودن، انقدر دلشون پر بود از اون اختلافاتی که بعد از پیروزی ایران به خصوص دادگاه لاهه وقتی که موفق شدیم خیلی ناراحت بودن و میگفتن اگر کودتا هم نشده بود این دیگه دوامی نمی آورد. انقدر متاسفانه اختلاف و نابسامانی وجود داشت و همیشه هم همینه دیگه، وقتی که به یه پیروزی منتهی میشه بعد فکر کنن دیگه همیشه تمام شده، یه دی میشینن کنار، در حالی که تازه اول ماجراست. خب خانم زهرا، بله، در روزهای ناامیدی امروز که رژیم تا مرز ترور بیولوژیکی کودکان و آوردن طالبان به پایتخت پیش آمده، چطور بر ترس غلبه کنیم و امیدوار به پیروزی باشیم؟ حقیقت این که دقیقا نمیدونیم که این مسائل مسمومیت هایی که تو مدارس بسیاری از شهرها، قوم و نمیدونم 4-5 تا شهر ظاهرا این کار تکرار شده. حالا اگر این مطلب رو میخوان بگین که طالبانی که آمدن اینا مثلا عامل شدن، چون اینا تو مملکت خودشون تو افغانستان این کارو میکنن، نمیخوان دخترها برن درس بخونن، نمیدونیم که این کار کیه. لااقل من نمیدونم. این تشکیلات حکومتی هم گفتن تا حالا ما کسی رو دستگیر نکردیم و هنوزم روشن نشده. قاعدتا یه دستهای پنهانی از کار یه نفر دو نفر نیست. وقتی که در ده ها مدرسه دخترونه در شهرها داره این کار انجام میشه، قاعدتا یه برنامه گسترده تری پشتش هست. حالا ممکنه پای مثلا بعضی از طالبان باشه یا حکومت های خارجی باشه، نمیدونیم، یا شاید داعش باشه. به هر حال خیلی روشن حداقل برای بنده نیست، منم نشنیدم جایی که به یه نتیجه درستی رسیده باشن. ولی بالاخره هر کسی باید صبر داشته باشه، مقاومت داشته باشه، نباید ناامید شد. امام علی می فرمند الصبر من الایمان که رأس من الجسد، ارتباط صبر با ایمان، یعنی نقش صبر در ایمان مثل سر به بدن. لا خیر لایمان لا صبر، هیچ خیری نیست در اون ایمانی که یا در مؤمنی که صبر نداره. یعنی اصل اساسی مهمترین پایه ایمان صبره، یعنی همین ناامید نشدن، نگران نشدن، چون هیچ چیزی ناگهان اتفاق نمیفته. این سیاست زود و زور و ضربتی، یعنی من به زودی میخوام، زیادم میخوام، ضربتی هم میخوام، اینا هیچ وقت با قانون طبیعت جور در نمیاد. یک بچه‌م تو رحم مادر باید 9 ماه بگذره تا ساخته بشه. بنابراین باید اینو بپذیریم که تحولات اجتماعی انقدر سریع نیست. اگر یه انقلابی زود انجام بشه، نتیجهش همون انقلاب 57 میشه که دیدیم. به قول شریعتی میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. حالا ایشون میگه آگاهی، ولی مهمتر از آگاهی اینه که مراقبت بشه، حضور مردم داشته باشن در صحنه. فکر نکنن دیگه تمام شد و هیچ آفتی نیست. اتفاقا همه اونا که شکست خوردن شروع میکنن دو مرتبه زمینه ها رو آماده کردن برای برگشتن. بنابراین به نظر بنده عامل صبر مهمترینه. حتی ایمان رو در یه جای دیگه امام علی میفرمند الایمان علی اربع ادعائم، ایمان رو 4 پایه است. علی صبر، پای اولش صبره، ولی یقین، بعد شناخت، آگاهی، به یقین رسیدن، علی صبر و یقین و العدل، بعد عدالت، عدالت طلبی، علی صبر و یقین و جهاد، جد و جهد کردن، تلاش کردن برای حفظ اون دستاوردا. البته هر کدوم اونا هم باز رو 4 پایه قرار میدن. صبر میگن رو 4 پایه است. علی شوق، هر کسی که میخواد مقاومت داشته باشه باید یه شوقی داشته باشه، یه آرزویی که من صبر میکنم برای چیه، به چی میخوام برسم. دوم شفق، بیم، یه بیمم داشته باشه اگه من صبر نکنم. مثل کسی صبر نمیکنه درس بخونه، سختیاش تحمل نمیکنه، خب رد میشه. باید بیم داشته باشه که اگه من تحمل نکنم، پشت کار نداشته باشم، رد میشم. یکم زهده، زهد یعنی عدم وابستگی. بعدم ترقب، چشم انتظار، یعنی همیشه که من قرار نیست باشم. آدم میگه که خواهم من بخوام مقاومت کنم ممکنه منو بکشن، خب بالاخره آدم میمیره دیگه. باید منتظر باشی که من ممکنه عمرم هم تمام بشه. اگه هدفی دارم دنبال هدفم باید باشم، نه اینکه بخوام حتما سالم باشم، زنده باشم، بمونم 100 سال عمرو با عزتم بکنم. اگه هدفی انسان داره، جانشم برای مملکتش، برای آرمانش باید بده دیگه. بله، ارزیابی شما آقای حسن، ارزیابی شما از حضور فرزند شاه در صحنه سیاسی چیست؟ به هر حال این اتفاقاتی که میفته، خب هر کسی به فکر این هستش که یک راه حلی برای نجات ایران باید اندیشید. خب ایشون هم که چقدر از اول انقلاب 43 ساله در خارج از کشور هستش، خب به هر حال سوگندم خورده بود بعد از درگذشت شاه که من در واقع حفظ خواهم کرد، انتقام او رو خواهم گرفت. یعنی همچی تعهدی هم داشته ایشون که برگرده به اون پیمان خانوادگی. خب طبیعه، ایرادم نمیشه گرفت، هر کسی نقشی میتونه برای خودش متصور باشه. ولی حالا خیلی هم میگن که همه حرفایی هم که ایشون میزنه خیلی منطقی اصولیه. خودشون هم که میگه من نمیخوام حکومت کنم، هرچی مردم بگن، مردم اگه بخوان بگن جمهوری، خب جمهوری اگه رأی دادن میپذیرم. و حتی هم گفته که من خیلی طرفدار حکومت فردی سلطنتی نیستم. اینا رو هم خب صریحا هم ایشون گفته. خود ایشون هم ما نه بدی دیدیم ازش نه خوبی دیدیم. بدی و خوبی از نظر تجربیات اجرایی عرض میکنم. راجب هیچ کسی آدم نمیتونه یک قضاوت دربستی بکنه مگر اینکه شناخته باشه اون رو. مردم ما امروز یه قضاوتی راجب آقای خمینی دارن، سال 1357 یه قضاوت دیگه داشتن. اون موقع ایشون یه مرجعی بود که 15 سال در تبعید بوده، شجاع بوده، دلاور بوده، حرفای خیلی زیبایی هم در پاریس داده، 100% مثبت بوده، هیچ دلیل نداشت که کسی بدبین باشه، هیچ چیز بدی ندیده بودن از اون. ولی خب وقتی که تعلق به یک طیف و یه طبقه ای باشه و زمینه های فکری یک نفر منجر به اون بتونه بشه که ولایت مطلقه فقیه از توش در بیاد، خب حالا هم نمیشه منفی صحبت کرد راجب در واقع آقای پهلوی، نه منفی نه مثبت، چون یه کسی باید یه کاری کرده باشه که آدم بگه مدیریت در این قسمت رو داشته، این سازمان ها رو، این تشکیلات رو اداره کرده، بد بوده یا خوب بوده. ایشون نه گزارش منفی میشه داد نه مثبت، که آدم منهای حرفایی که خوب میزنه. حرف هم که خب آقای خمینی هم که حرفای خیلی زیبایی زد، چرا پس آقای خمینی هم عوض شد نقشش؟ به خاطر اون طبقهی که وابسته به او بود. حالا این نگرانی هم وجود داره، اون کسانی که خیلی حمایت میکنن، میخوام بگم همه باقی ماندگان همون رژیم سابق که میخوان برگردن به همون شرایط، به حال و احوال. بله اگر جمهوری باشه، یعنی اول مردم اگر تونستن، حالا خود این تازه حرفه که چقدر طول میکشه، البته مسلمه که با این وضعیتی که تو ایران هست این دوامی نمیاره، اینا از بدیهیات تاریخه، ولی حالا کی میشه خدا میدونه. حالا اگرم عوض شد، اولا خب خود اونا که تو ایران هستن، به قولی که میگفت در زندان اوین رو باز کنیم، ده ها رهبر در اونجا هستش که باهاشو پرداختن، سالیان دراز در زندان بودن، اینا به هر حال سزاوارترن تا کسانی که تو خارج از کشورن در راحت و رفاه بودن. خب این اواخر حالا پیام هایی در مثلا شرکت در رنج و درد مردمی خیلی فرق میکنه با اونایی که با پوست و گوشت و استخوان چشیدن این مسائل رو، تجربه پیدا کردن، شناخت دارن. خب حالا اگرم جمهوری بخواد بشه، یعنی به جای اینکه بگن مشروطه یا سلطنت، نه به اونجا برسه که بگن حاکمیت ملت، پیشنویس قانون اساسی هم تهیه بشه، تو قانون اساسی هم همه راه ها مشخص بشه، مردم رأی بدن. حالا اگه اکثریت مردم رأی دادن به آقای رضا پهلوی، و اکثریت مردم رأی دادن، ما چی میخوایم بگیم؟ اگه ما طرفدار اکثریت مردم هستیم، اگه مردم رأی دادن، واقعا هر کدوم خودمون رو جای این بذاریم؟ اگر به فرض، اینا فرضه ها، فرض محال که محال نیست، من گمان نمی کنم اکثریت مردم، اگه مردم تو ایران این مجموعه باشه، اکثریت رأی بدن، ولی اکثریت رأی دادن، خب باید پذیرفت، واقعا دموکراسی معنی نداره. اگر در یه شرایط سالم طبیعی همه مردم رأی دادن، در واقع این منطقیه. اون چی که ایدئاله اینی که در واقع یک نظام دموکراتیک پدید بیاد، قانون اساسی نوشته بشه که به رأی مردم. امریکا میریم هم به ترامپ رأی دادن، ترامپ با این وضعیتش خب میشناسین، ایشون رئیس جمهور شد، قبلش به اوباما بود، دو دوره اوباما هم شد، یک کسی که به حال رنگین پوست بوده، تو این جامعه امریکا که تا 100 سال پیشش، خیلی کمتر از 100 سال هم، سیاه سر سوار اتوبوس سفیدا نمیتونستن بشن، تو رستوران اونا نمیتونستن برن، رئیس جمهور شد، خب اینم تجربه کردن. این همه رؤسای جمهوری مختلف از همه طیف ها بودن، با همه مشاغل آمدن خودشون نشون دادن، ولی بر عبد هم نموندن، دورشون 4 ساله تمام شد، اگه 2 مرتبه بهشون رأی دادن 4 سال دیگه. حالا هر کسی میخواد باشه، مردم هم اشتباه هم میکنن، خب باید بکنن، اگه اشتباه نکنن که روش نمیکنن. این همه رؤسای جمهوری که انتخاب کردن مگه ایدئال بودن اینا؟ کاملا اینا بد و خوب با هم دیگه داشتن، هیچ امریکایی هم بوت نمیکنن اینا رو. بنابراین اگر یک حکومت مردم سالار باشه، ایشون هم میتونه یکی از این کاندیداها باشه. همه گروه ها، همه گروه های مخالف، نمیدونم با همه دیدگاه هایی که تا حالا بوده، ما باید یه ملت بشیم، همه اینها برسیم به اونجا که اکثریت مردم، همه تمکین کنیم که اگر اکثریت مردم به یکی رأی دادن همه حمایت بکنیم. البته آزادی احزاب و مطبوعات هم باید باشه، انتقادا به جای خود، ولی مثل کشورهای دیگه که اگر رأی میدن دیگه همه مردم رو میپذیرن. سوال بعدی، نظرتان راجع به آینده کشور افغانستان چیست؟ مردم چقدر میتوانند با این شرایط دوام بیارند؟ فقر و بیکاری و کنار گذاشتن زنان از جامعه. افغانستان هم عین وضع ایرانه، یه مقداری عقبتر، بدتر. به هر حال خیلی از این روحانیون تو ایران قبلا روشنفکر بودن. آقای خامنه ای جز روشنفکرای روحانیت بود، کتاب می نوشت و خب شاگردایی که تو مشهد داشت با همون شاگردای دکتر شریعتی هم فکر در واقع خودشو تو اون جهت در واقع قرار داده بود. خب از اونا به اینجا رسیدیم. حالا تو افغانستان من فکر نمی کنم طالبانی که همه فارغ التحصیل اون مدرسه جهاد هستن که تو پاکستان هستش، اینا با اون پیشینه با اون سوابق آمدن. بنابراین افغانستان من گمان میکنم چون به نام دین بخوان حکومت بکنن، هیچ اشکالی نداره که دینداران وارد فعالیت سیاسی بشن، اصلا واجبه. هر مسلمونی باید مشارکت بکنه در سرنوشت جامعه، وارد مسائل سیاسی بشه، نماینده مجلس اگه میتونه بشه رأی بیاره بشه، حتی وارد سیستم، وارد دولت بشه، حتی اگر میتونه رئیس جمهورم بشه اگر مردم رأی دادن، نه اینکه بگه من چون دین دارم، من مرجعم، من باید بشم، خدا منو تعیین کرده. نه، اگه مردم قبول بکنن باید زیر بار بره، مردم گفتن تو بیا بپذیر، باید بره بپذیره دیگه. پس از این جهتش اشکالی نداره، ولی حکومت دین بخواد بشه، بگن ما باید حکومت بکنیم. همین اخیراً سفارت افغانستان در تهران رو تحویل طالبان دادن دیگه، عکسش هم که حتما دیدین که درست مثل یه تعدادی آخوندن حالا نشستن میخوان سفارت خونه رو اداره بکنن. همه اونا که بودن استفاده دادن رفتن کنار، گفتم ما اینا رو تحمل نمی کنیم. یعنی نشون میده که چقدر فاصله است بین یک ملت و کسانی که حالا میخوان حکومت بکنن. بنابراین من شرایط سختری از ایران برای برادران و خواهران افغان پیش بینی میکنم. خدا میدونه البته، ولی من احساس میکنم که تا دموکراسی فاصله بیشتری دارن. بالاخره ایرانیان یه تجربیات بیشتری در طول تاریخ از زمان مشروطیت و دوران مصدق و اینها کردن. آقای کیوان، اگر فرصت بود یک سوال متفرقه. اکثر مشکلات جامعه بستگی به اقتصاد دارد. نظر اسلامی راجع به کردیت و همین قرضهای بانکی میخواستم بدونم، حلال و حرام بودنش. ببینید اون چه که در قرآن هست مسئله رباست، میگه لا تأکل الربا از آفن مضاعفتن. اون موقع که ربا میدادن، ربا برای توسعه که نمیدادن، توسعه‌ای نبوده تو عربستان، بدبخت و بیچاره ها، یتیمان، اینا که میمردن از گرسنگی، از فقر، یه دی عمدتاً هم یهودیان مدینه بودن، پولدار بودن، به اینا وام میدادن، ربا، حالا درصدش رو نمیدونم چقدر میگرفتن، اگر نمیتونست بده بیشتر میشد، آخر خودش برده میشد. یعنی از یه مقداری میرفت بالا، پول که نداشت بده، تو قانون نانوشته اون موقع هم اینا خودشون برده میشدن. از آفن مضاعفتن، لا تأکل الربا از آفن مضاعفتن. در حالی که تو زمانه ما پولی که بانک ها میدن برای کل که اینجا میخواد ساختمان بسازه، اصلا هیچ کسی هم چه پول نقدی نداره. تمام اون سازندگان، چه کارخونه ها، چه کسانی که خونه سازی های عمده میکنن، 500 تا 1000 تا خانه میسازن، معمولا مثل ایران اینا تک تک خونه به ندرت میسازن، همه خونه سازی های زیاده، همه اینا رو بانک وام میده، 5% 6% میگیره، اون خودش با 30-40% سود میفروشه. برابر وقتی همچی سودی میکنه، چرا پول بانک رو نده؟ بانک هم خب به هر حال یه دهی دنبالش هستن. البته از نظر اسلامی میگه قرض الحسنه قرض بدیم، ولی قرض به یک کسی که احتیاج داره، ولی یک کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، میخواد سود ببره. اگه شما مثلا 1,000,000 دلار بدین، اون 1,000,000 دلار توش سود میبره. خب شما فقط قرض همینجوری دادین به یه ثروتمند، خب اونو باید به اون آدم مشارکت بکنه، بگه اینقدر در سودش من هستم، اینقدر در ضررش. اگه ثابت باشه اشکال داره، اون میشه یه نوع ربا گرفتن، ولی مشارکت میتونه باشه. این خودش یه بحثی است که از نظر اقتصادی باید بررسی بشه. به هر حال من اینو اون چیزی که امروز هست، حتی شما وام میگیرید برای ماشین خریدن و خیلی چیزهای دیگه، اینا در واقع با ربایی که تو قرآن میگه که موضوعش سوء استفاده از بیچارگی مردم بوده نیست. آدمایی هستن که پول ندارن، خب بانک هم در واقع سرمایه‌اشو به کار داره میندازه. البته ایدئال اینه که یه بانک مثلا اسلامی باشه که اونم ربا نگیره، ولی حالا کوتا با اونجا برسیم. تو عربستان سعی کردن، نمیدونم هنوزم هست یا نه، اگه بشه یک در واقع سیستم بانکداری غیر ربوی باشه اون ایداله، ولی در کشور اسلامی که نیست. قبل از انقلاب هم خیلی این آقایون بد و بیراه میگفتن که ما اگر نمیدونم چی بشه اقتصاد اسلامی و، ولی دیدیم اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب، پولی که بانک ها میگیرن به مراتب بیشتر از اون چیزی که قبل از انقلاب میگرفتن. این خیلی خیلی بالاتره. الان یادم نیست، ولی الان دیگه انقدر نسبت ها بالا رفته که اون موقع حالا 2% 3% میگرفتن، حالا نمیدونم 10-20% چقدر که پول میگیرن. فقط اسمش شده که بانکداری اسلامی. از اسلام فقط اینه که چند برابر نرخ بهره رو بالاتر بردن. آقای سعید، لطفاً نظرتان در مورد کتاب‌های احمد کسروی مخصوصاً شیعه‌گری بفرمایید. ببینید، کسروی در زمان خودش روشنفکر بود، آدم باسوادی بود، کتاب‌هایی نوشته بود و راجع به هم باهایی‌گری یک کتاب نوشته بود. ببینید، ما اگه خودمون رو ببریم در اون دوران قاجار یا در دوران مثلا پهلوی، وضعیت جوامع دینی و حوزه ها، ببینیم یه آدمایی که به هر حال تحصیلاتی کردن، درسی خوندن، او تاریخ خیلی مطالعه کرده بود، یه حالت ریاکشن پیدا کرد، ضدیت در واقع با هم راجع به بهائیت نوشته بود، علیه بهائیت و هم راجع به بسیاری از خرافات شیعه، حتی راجع به ادیبانمون، عارفانمون. او یه سالی یک بار جشن کتابسوزی را مینداخت. میگه بدبختی ما این شعره، شعر حافظ، سعدی و مولانا. ما به جایی که دنبال صنعت بریم مثل کشورهای اروپایی جلو بریم، پرداختیم به همین مثلا شعر و شاعری. این ما رو دچار رخوت کرده، در یه عالم خیالات پرواز میکنیم، با واقعیت‌های زندگی این حرفا فرق داره. خب کتابسوزی هم برنامه خودش و یارانش این کارا رو میکرده، خب آخرم ترورش کردن متاسفانه، در حالی که خب فکر رو باید با فکر پاسخ داد. در حال ما ابعاد شخصیتی مختلفی داشت، یکی از روشنفکرهای زمان خودش بود، مطالعاتی هم کرده بود، ولی از اون اسلامی که عرضه میشد در زمان خودش متنفر بود و انتقادایی هم میکرد. من شخصا اون کتاب شیعه‌گریش رو نخوندم که حالا بخوام راجع به اون قضاوت بکنم، ولی خیلی از مسائلی که در شیعه غالی هست، شیعه غالی یعنی شیعه غلوف کننده، مطلقا قابل قبول نیست. در اون چی که شیعیان غلوف کننده گزافه گویان میگن، ضد شرکه، ضد توحیده، همه اینا شرکه. بنابراین خیلی جای تعجب نیست که امثال کسروی هم در واقع کتابی به نام شیعه‌گری نوشته باشم. به هر حال همینطور که میدونید، من در یک از جلسات هم فکر کنم عرض کردم، پرچمدار مبارزه با غلو اهل بیت خود پیامبر بودن. شما اگر روایاتی که راجع به غلو هست ببینید، مقدار زیادش از امام رضا است، مقدارش از امام صادق هستش، از امام چهارم هست. این کتابی واقعا، بله اسمش هم الان یادم نیست، غلو در شیعه، غلو در اسلامی، همچین چیزی. من برام خیلی عجیب بود، به خصوص یکی از امام صادق میفرماد احذروا شبابکم الغلات، مواظب جووناتون از شر غلات باشید. ضرر غلات یعنی همین کسانی که غلو میکنن، زیاده روی میکنن درباره ما، شرشون از همه دشمنانی که شما فرض میکنید بیشتره. شما مخالفین خودتون یهود و نصارا و مشرکین میدونید، ولی از این اینا که غلو میکنن در دین شرشون برای شما بیشتر. احذروا شبابکم الغلات فان غلات اشر من اليهود و النجوس و النصارا و الذين اشركوا. میبینیم خود اونا به زمان خودشون به شدت مخالف بودن، به شدت در واقع مقابله میکردن، ولی متاسفانه در طول تاریخ در همه جا هست دیگه، غلو میکنن دیگه. حالا گفتم من اون کتاب شیعه‌گری رو نخوندم و نمیدونم به چه چیزهایی اشاره کرده، ولی مطمئنم که فراوان چیزهایی هستش و هنوزم هستش که نه به شیعه واقعی امام علی. امام علی که دچار تفرقه نبودن که جدا بکنن، ایشون همکاری هم به همه خلفا میکردن. یعنی اون که در آغاز بوده مثلا چیز دیگه ای بوده، تا اون چه که بعد از 1400 سال به تدریج در دوران صفوی و قاجار شکل گرفته، بخش زیادیش اینها آلوده به شرک شده. خب سال بعدی سریال زندگی ابو سفیان که قرار بود در ماه رمضان پخش شود از شبکه‌های کشورهای عربی که 100 میلیون دلار صرف آن شده، باعث تفرقه نمی شود. آیا خدمت به دین اسلام خواهد کرد؟ ولی من ندیدم اون سریالو که از ماه رمضان قرار پخش بشه. خب همطور که می دونید ابو سفیان رو، حالا میگم من نمیدونم چگونه این فیلمو تهیه کردن، چقدر باها میدن. ابو سفیان خب فرزند معاویه است. معاویه دشمن اصلی، ببخشید، معاویه فرزند ابو سفیان رهبر مخالفین پیامبر بود دیگه، سرکرده مشرکین قریش مکه بود دیگه. فرزند اون معاویه است، فرزند معاویه هم یزیده. حالا بعضیا معاویه رو اصلا میگن خال المؤمنین دیگه، اون مسلمون شد و فتوحات اسلامی غرب اسلام شامات همه اینا رو معاویه. خیلی اصلا انتقاد از معاویه رو هم بر نمیتابن، میگن معاویه هم جزوه به صلاح جزء صحابه پیامبر بوده. حالا من نمیدونم راجع به ابو سفیان اون چی گفته و بعد فیلمو دید و بعد قضاوت کرد که آیا این خدمت به دین اسلام خواهد بود یا نه. آقای جلال حسامی، نظرتون در مورد مطرح شدن ساواک و سفیدشویی از آن چیست؟ بله، خب در یکی از این راهپیمایی‌ها عکسایی منتشر شد از مقام امنیتی. اون موقع همه میگفتن مقام امنیتی، اسمو نمی آوردن قبل از انقلاب. آقای ثابتی، پرویز ثابتی، ایشون در واقع در ساواک یواش یواش رفت بالا، حتی از ریاست ساواک هم بالاتر زد، خیلی نزدیک شد به شاه. یعنی نظامی نبود، بقیه معمولا سران ساواک اینا همه ارتشی بودن یا سرتیب بودن، سرهنگ بودن، سپه بودن که بعد دیگه در ساواک آمده بودن. مثلا مقدم، تیمسار مقدم، نمیدونم تیمسار نصیری، ولی اون فکر کنم حقوق خونده بوده و پله پله میره بالا. حالا چون تجربه داشته، درس خونده بوده، خیلی هم به شاه نزدیک میشه و دیگه نظر او خیلی قاطع بوده. یعنی سیاست های امنیتی مملکت توسط او ابراز میشد و حتی یکی دوبار هم تو تلویزیون آمد، همین مردم خیلی براشون عجیب بود که شما اون موقع هیچ ساواکی نمیدونن کیا هستن، ولی دیدن یه آدم کت شلواری و با کراوات به عنوان مقام امنیتی، اون موقع اسمش هم نگفتن. خب ایشون در واقع اصل و اساس ساواک بود، اون سرکوبا. حتی اون 9 نفری که در سال 54 فکر میکنم 54 این گروه های مجاهدین، موقع سازمان مجاهدین خلق بود، رئیس اون کمیته مشترک ساواک و شهربانی رو ترور کردن و به انتقامی که اونا این کار کردن، ساواک 9 نفر از برجسته ترین افراد زندانی رو، 2 از مجاهدین خلق بودن، یکی کاظم ظلموار بود، یکی هم مصطفی جوان خوشدل، 2 از مجاهدین و 7 نفر رو از چپ، گروه های چپ، سازمان چریک های خلق، اونا که برها زندانیانی که اونجا بودن، این 9 نفر رو از تو بنده جدا کردن، بردن تو همون تپه های عباس آباد. خود آقای ثابتی با دو سه نفر دیگه، اینا تمام گزارش هایی که بعدن که بعضیاشون دستگیر شدن از مسئولین ساواک، همه اینا با جزئیات دادن که میگن خود آقای ثابتی و دو نفر دیگه اینا رو به رگبار بستن. اینا معروفه دیگه، یعنی خود ایشون این طرحو داشت که برای ضرب شست نشون دادن که اگه یکی بزنید بیرون، یکی ترور کنید، 10 تا رو میکشیم، شما گرو دارید، همه زندانیاتون پیش ماست. ایشون یه همچین شخصیتی هست، آدم با استعداد و باهوش بوده، حتی دختر ایشون دکتر پزشکی هم پزشکه که هاروارد هم فارغ التحصیل شده و تو اون جریان ویروس ابولا اون عکسش حتی پشت جلد مجله تایم میرفت. یعنی تو اون خانواده دخترشون یه همچه شخصیت برجسته یا نظر پزشکی در عالم ارز کردم برجسته شد که اون در واقع تونست که بر این ویروسی که آفریقا رو گرفته بود در بعضی از کشورها بالاخره غلبه بکنن. خب حالا ایشون هم آمده تو میدون، خود این خب خیلی معنا داره که آیا قراره که اینا دوباره برگردن؟ این سوال مطرح میکنه. البته ایشون هم مثل بقیه حق داره که راجع مملکتش اظهار نظر بکنه دیگه، نمیدونیم. ولی خب مردم حساسیت دارن دیگه، وقتی کسی با اون سوابق هست نمیتونیم بگیم ایشون حق نداشت، حالا پنهان بودن. حالا که آمدن چی میشه گفت؟ میشه گفت که حق نداره بیاد. خب دیگه همه ایرانی ها دارن میام، ایشون هم یه ایرانیه، از اون جهت نمیشه ایراد گرفتش که حالا یه نفر ایرانیه حالا آمده توی تظاهرات انتقاد کرده. خب این وظیفه هر ایرانی هست، ولی اینکه حالا چه استفاده‌ای میخوان از او بکنن برای آینده، آیا خود اونم نقشه و برنامه‌ای داره، اون مهمه. و اینم به نظر من آمدن توی اجتماع که گناهی نیست بر او، مسئله او پروندهش خیلی مهمتر از این هاست که اون کاری که تو ایران انجام داده، اون جنایت هایی که انجام شده به عنوان رئیس و رهبر ساواک در اون شکنجه ها، اینا که قابل انکار و پوشوندن نیست. اینا دیگه بسیگه پیدا میکنه به آینده این جنبش زن زندگی آزادی که به کجا برسه. اگه قرار باشه که همون گروه ها بخوان بیان، همونا جریان به سمتی سوق بدن که ملت برگرده دومته به همون مناسبات، دیگه وابیلا خواهد بود. ولی اگه نه، همینطور که عرض کردم، اگه حاکمیت ملت بشه، قانون اساسی نوشته بشه و سرنوشت مملکت به دست مردم بیفته، نه بازگشت به یه نظام متمرکز فردی، دیگه فرق نمیکنه. ممکنه یک کسی با حسن نیتم، من اصلا داوری نمیکنم راجع به آقای رضا پهلوی، من که نیت خوانی نمیتونم بکنم که آیا ایشون نیتش اینه که میخواد به همون قدرت برسه یا میخواد خدمت بکنه. هیچ دلیلی برای سوء نظر نیست. ببینید قرآن وقتی که از زن فرعون تجلیل میکنه، فرعون بزرگترین طاغوت تاریخه، یعنی در تفرعون، اصلا از کلمه فرعون اومده، تفرعون یعنی فرعون صفتی، تکبر. همه جا در قرآن نماد تکبره، ولی همسر فرعون چقدر قرآن از او تجلیل کرده. هم دوتا همسر پیامبر رو قرآن مثال میزنه تو سوره تحریم ظاهرن یا ممتحنه تحریم فکر میکنن، میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند دوتا مثال میزنه، زن نوح و زن لوط و بله زن نوح پسر هم نوح بوده و زن لوط. میگه کانتا تحت عبدین من عبادنا صالح، اینا شوهرشون سرپرستشون دوتا از بندگان صالح ما بودن، فخانتا هما ولی خیانت کردن و گفتیم شما مثل جهنمی های دیگه. ولی از اون منم دوتا مثال میزنه، دوتا زن دیگه، یکی میگه فرعون و امرأت فرعون، از قال رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه، گفت پروردگارا نزد خودت در بهشت برای من خانه‌ای بساز. یعنی نشون میده از اون کاخ، بزرگترین کاخش از روی کره زمین بود اون موقع، از اون مناسبت، از اون مهمونی ها، از اون زرق و برق ها، از اونا بیزار بوده. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. خدایا من از دست فرعون و این قومش از اینا نجات بده، من پیش خودت میخوام بیام. باور میکنید در اون هزارهای پیش در کاخ فرعون این زن از همون موقعی که موسی رو از آب میگیرن رو رود نیل، فرعون میخواسته بکشه این بچه رو، موسی که حالا مثلا دو سه ماه هست، درباری ها میخواستن بکشن، اون میگه لا تقتل، نکشینش، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید با اصلا بچه خودمون بگیریم اینو، اصلا شاید خیری برای ما داشته باشه. یعنی ببینید این زن از همون موقعی که زن فرعون تو دربار بوده این عاطفه و احساس بشری رو انسانی رو داشته، دلش میسوخته. پس میشه یک کسی فرعون جلاد باشه، زنش در نهایت عاطفه و محبت یک مادر باشه و اون باعث میشه که نکشن موسی رو که از تو جعبه گرفته بودن و این بزرگ بشه و حالا چه محبت هایی هم چه بسا به حضرت موسی کرده و بعدم میخواد نجات پیدا کنه. پس اصلا نمیشه داوری کرد. شما نه تنها شما راجع به حتی فرح دیبا، خب آیا میشه همونجوری قضاوت که از ایشون اصلا یه چهره خشمگینی که دشنام بده دیدین؟ یه فحش دیدین؟ این بلا سرش آمده، شوهرش اونطوری، دو تا پس بچه‌هاش حالا خودکشی کردن، نمیدونم این بلاها سرشون تو زندگی آمدن، کسی دیگه بود چیکار میکرد؟ ولی مدتی هم که تو ایران بود چقدر در این کارهای خیر بوده، اون چه خدماتی کرده بوده. ببینید بذارید اونو تو یک مقایسه کنید با ملکه های دیگه، ملکه هایی که تو کشور خود ما بودن یا تو کشورهای دیگه. از اون نباید انتظار داشته باشید که آمده باشه تو راه پیمایی ها نمیدونم مشت گره کرده، ولی اون در جایگاه خودش مقایسه وقتی میکنیم میبینیم چه خدمات فرهنگی، چه خدماتی به شهرستان و جای دورتر سیستان و بلوچستان بره، چه تلاش هایی در جهت فرهنگ اسلام، حتی فرهنگ اسلام در واقع اینا آوردن تو ایران، کتابایی که راجع به قرآن نوشته اون قرآن شناس بزرگ ژاپنی یا اون مجمعی که تشکیل داده بودن، اون انجمنی که وابسته به ایشون بود، مجموعی اون زندگی رو ببینید. انا عرض میکنم مقایسه کنیم با یک کسی که تو درباره تو اون شرایطه. و منم بعد از انقلاب اصلا یه حرف درشتی از ایشون نشنیدم که دشنام بده، بعد بگه به یکی از این مثلا به آقای خمینی یا دیگران که بودن مخالف هست، قطعا مخالف، خب بقیه مردم هم که تو خارجن اکثریت قریب به اتفاق یا اونم که تو داخلن مخالف هستن. پس اصلا نمیشه قاطی کرد، نمیشه سرنوشت آدم ها رو با هم گره زد. به همین ترتیب من معتقدم که رأی مردم هرچی باشه، اکثریت مردم اگر بخوان ایشون هم خودشو نشون میده، ولی به صورت مشخصه که 2 سال 4 سال کسانی که بردن بالا میتونن بیارن پایین. اگر به این صورت باشه هیچ اشکالی نداره که مردم به هر کسی رأی دادن، مردم داخل کشور یا خارج از کشور. یه ذره طولانی شد توضیحاتم. برای اگر کشورهای عربی با کمک غرب موفق شدند، چرا ایران با کمک روسیه و چین بدبخت باقی ماندند؟ کشورهای عربی با کمک غرب موفق شدند، کجا مورد نظرتونه که با کمک غرب موفق شدند؟ کدومشون موفق شدند؟ من نمیدونم کدومو دارین میگین. اگه مصر که خب به هر حال کودتای السیسی شد، اخوان المسلمین رو کنار زدن، اگر دبی و کشورهای دیگه است همه تحت نفوذ غرب هستن. فقط غرب میگن هیچ گربه قربت الله موش نمیگیره، همه کشورهای غربی دنبال منافع ملی هن. همه کشورها دولت ها، اصلا وظیفه دولت ها غیر از این نیست، هیچ دولتی حق نداره بودجش رو بده به کشورهای همسایه، پدرش رو در میارن، دولت رو ساقط میکنن. های دولت انگلستان، فرانسه، امریکا دیدین بدون تصویب مجلسشون تصویب مجلس آیا یه دلار به اسرائیل امریکا میتونه بده، رئیس جمهورشون بده؟ فورا ساقط میشه، همه اینا تصویب میشه تو مجلس نمایندگان. بنابراین همه دنبال منافع ملیشونن. مجلس امریکا هم تشخیص داده که باید از اسرائیل حمایت کنه، سالی چند بیلیون دلار خب اونجا کمک میکنن، حالا منهای کمکهایی که سازمانهای یهودی امریکا میکنه. کدوم کشور این کار میکنن به جز ایران؟ به جز ایرانی که این بودجه ها رو خرج لبنان و سوریه و نمیدونم یمن و کشورهای دیگه دارن میکنن دیگه. اصلا گزارش میاد جایی که چقدر دارن خرج میکنن، چند صد نمیدونم آپارتمان سازی توی لبنان کرده باشن، چقدر جاده سازی کرده باشن، چقدر کارخونه، چقدر از ثروت مملکت رفته اونجا. بنابراین در واقع کشورهای اروپایی و درستش هم همینه که منافع ملیشونه. هیچ وقت به هیچ کشور عربی یا اسلامی هم کمک نکردن که اونا مستقل بشن، مگر اینکه منافعشون در اون بوده که دیدن به نفعشون داره تمام میشه. بنابراین هیچ کدوم اونا این کار نمی کنن. به طریق اولا چین و روسیه هم مطلقا این کار نخواهند کرد. یعنی اگه 10 دلار بدن 100 دلار میخوان ببرن. خود چین رو که اخیرا دیدیم که این همه ایران بهشون تکیه کرده بود، راحت رفتن عربستان و الان موشک‌های دوربرد فراوانی حتی کارخونه‌شو دارن براشون اونجا میسازن که در برابر موشک‌های دوربرد ایران قوی‌ترشون رو داشته باشه. هم به ایران داده هم به اونا قوی‌تر داده. وقتی که عربستانی همچی دارایی و درآمدی داره، مگه اونا دیوانن که به ایرانی که اصلا هفتش که رو هشتش پول نداره که کشتیاش حتی تخلیه بکنن گندم ذرتشون رو، دیوانه است که بیاد سمت ایران. روسیه هم همینطور، از قبل ایران برده، از قبل ایرانی که تو سوریه تونسته حضور پیدا کنه، ایران پای اونا رو باز کرد. بنابراین اونا مطلقا به فکر ایران نیستن و طبیعی هم هست که نباشن. این حماقت نظام ماست که پناه برده در آغوش روسیه با اون سوابقی که ما در طول تاریخ از اونها داریم. این که اینا اصلا قابل دفاع نیست. آقای ارسلان، اگر خدای نکرده جنگی از سمت غرب رخ دهد، از نظر شما باید همچون مردم اوکراین دفاع کرد و یا جنگ را با جنگ غرب با رژیم فعلی دانست و با امید براندازی رژیم از دفاع پرهیز کرد؟ اصلا مطلقاً چنین سیاستی درست نخواهد بود که بیگانگان بیان مشکل ما رو حل بکنن. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. اولا بیگانگان هیچ وقت به خاطر، همطور که عرض کردم، گربه به خاطر خدا و نمیاد موش بگیره. حتما مسلما برنامه های به نفع خودشون میبینن که این کارو بکنن. بنابراین تکیه به بیگانه هرگز نتیجه مثبتی نداره. اگر بیگانه بیاد، هر ایرانی باید در برابرش دفاع بکنه. بیگانه بدتر خواهد شد، ایران تجزیه خواهد شد، دیگه چیزی از ایران باقی نخواهد موند. جنگ های مختلفی پیش خواهد آمد و اون طرف هم که به هر حال ساکت نمیشینن، طرف مقابل که هم مسلحن، سپاه و نهادهای دیگه که این همه امکانات مملکت در اختیار اوناست، فکر میکنن هم راحت میشینن و به این راحتی همه چیز رو تسلیم میکنن. بنابراین مملکت به خاک و خون کشیده خواهد شد. خارجی ها تنها چیزی که میشه ازشون انتظار داشت در واقع کمک نکنن به ظلم و ستمی که در ایران داره میشه. یعنی یک نوع محکومیت هایی که در این مجامع بین المللی هست، یعنی اون اعتبار جهانی رو باید در واقع مبارزین خارج از کشور بتونن سلب بکنن که این رژیمی که مردم خودش رو اینطوری میکشه، به هر حال بخش عمده ای از تحصیل کرده های ایران در خارج از کشور اومدن، یه بخشی از ایران در خارج از کشور. این نمیشه گفت که ایران اونجاست و اینا که تو خارج رفتن دیگه تو ایران نیستن. نه، به هر حال بخشی از ایران، ملت ایران در خارج از کشور، چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، نمیدونم چقدر، حالا مجموع آمارش چیزی وجود نداره، ولی حداقل حدود 6 میلیون نفر مهاجرت کردن. حالا این حداقلشه که شناسایی شده دربارش. بنابراین نه، با جنگ خارجی هیچ نوع به نظر بنده همکاری و همراهی نباید کرد و مقاومت هم معنی نداره. ایرانی ها اتفاقا در مورد هجوم خارجی همه با هم متحد میشن. اینو در واقع کشور خارجی هم باید بدونن که در این حالی که مردم مخالفت دارن با عمل کرده حاکمیت، ولی به هیچ وجه راضی نیستن که پای نیروهای بیگانه در کشور ما باز بشه. حالا دیگه فرق نمیکنه کدوم کشور باشه، ولی من بسیار بسیار بعید میدونم که ایرانی حاضر باشه که در دفاع از متجاوز خارجی به اون چی که به هر حال مربوطه به مملکت خودشه که خودش باید حالا از عهده اینها بر بیاد و سر جاشون بنشونه، حاضر باشن این کار رو انجام بدن. کشور دیگه هم گمان نمی کنم هیچ ملتی ترجیح بده اون ناشایستا ظالمین و ستمگران ملت خودشو به ستمگران بیگانه. خب اینم آیه. سوال دیگه هم هست خانم محبوبه، فکر نمی کنید که آقای مهدی بازرگان نباید حکومت موقت رو رها می کردند و اگر مقاومت می کردند و صحنه را ترک نمی کردند ما این مشکلات را امروز نداشتیم؟ ببینید اگه می شد کاری کرد که خب می کردن، ولی دیگه عملی نبود. ایشون یه بار فکر کنم این مثال ایشون زن داستان اون مادری که در واقع سر دیگه که کودک بین دو نفر اختلاف افتاد و پیش قاضی میرن، هر دو ادعا میکردن این بچه مال ماست. قاضی میگه خیلی خب من این بچه رو نصفش میکنم، نصفشو به تو میدم، نصفشو میدم به اون یکی. اونی که مادر واقعیش بوده میگه نه همشو به اون بدین. یعنی وقتی میدن مملکت داره تیکه تیکه میشه، یه گروهی رو دولت موقت انتخاب کردن، گفتن این دولت امام زمانه، ولی خودشون تو تلویزیون گفتن دولت موقت چاقوییه که دستش دست ماست، تیغش دست کسی دیگه است. یعنی قدرت دست شورای انقلابه، شورای انقلاب هم همه آقایون روحانیون، پشتشون هم آقای خمینی، همه کاره اونا هستن. فقط چون نمیتونستن، یعنی انقلاب که شد مردم نمیپذیرفتن که یه آخوند بیان مملکت رو اداره بکنن، نه بلد بودن نه اصلا هیچی بلد نبودن، چیکار میتونستن بکنن. ولی اونا زمان خریدن، همین که دولت موقت بود یاد گرفتن یواش یواش، و بعدم یه دهی سرو کردن از آدم های غیر روحانی رو که به عنوان کارگزار اونها بیان اینا کار رو انجام بدن، وزرایی که بعدن انتخاب شده. البته دوره بعدم باز آقای بنی سلط شد، بازم یه حکومت چیز بود. بعد دیگه یواش یواش حالا بعد از اونم که آقای رجایی، ولی رجایی هم دیگه وابسته به حزب جمهوری اسلامی بود و دیگه خب پای اونا باز شد، و دیگه آقای خاتمی که حالا خوبشون بود، و بعد دیگه هاشمی و دیگه خامنه ای و دیگه روحانی و دیگه یه دست روحانیت افتاد در واقع. حالا اگه خواستن رها نکنن خب چیکار میتونستن بکنن؟ یه شهر رو صد کلامتر شده بود دیگه، هر کسی رو برای شهربانی میذاشتن دستگیرش میکردن کمیته ها، هر وزیری میذاشتن میرفتن میگرفتن. یادم چند تا رئیس شهربانی گذاشتن دستگیر کردن اینا رو، گفتن این عکس داره بشا. تو تلویزیون یه بار گفتن بابا من یه پاسبانی که نمیتونم رئیس شهربانی بذارم، کسی باید باشه که حداقل سرهنگ بوده باشه. خب اینم اینا دوران سردوشی گرفتن شاه آمده داده، هر کسی بالاخره دانشکده افسری رو خوندن دیگه، بالاخره اونایی هم که مدال گرفتن آدمای شایسته‌ای بودن، آدمای برجسته‌ای بودن. حالا حکومت هم عوض شده، شهربانی هم که کار خودش رو می‌خواد بکنه، همه اونا که در این کشتارا دخالت داشتن که خب حالا کنار گذاشته شدن یا دستگیر شدن، ولی شهربانی باید سر جای خودش باشه. ارتش هم همینطور، هر کی رو به عنوان سفیر می‌ذاشتن کمیته دست کسانی دیگه بود، قدرت جای دیگه بود، سپاه تأسیس کرده بودن کاری نداشت اصلا. دولت موقت فقط یه فیگرهد بود، یه در واقع لولوی سر خرمن، فقط کاری اصلا ازش بر نمی آمد. فرودگاه مهرآباد رو همین آقای محمد منتظری، پسر آقای منتظری، کی بود؟ محمد منتظری مثل که، بله اشتباه نکنم. خب ایشون می‌خواست برن لیبی، ایران رابطش با لیبی قطع بود به خاطر همون داستان امام موسی صدر، در جشن استقلال می‌خواستن برای لیبی شرکت بکنن، دولت موقت اجازه نمیداد، اینا رفتن فرودگاه مهرآباد. دولت موقت اون موقع چمران هم بود، دستور دادن که هیچ هواپیمای ایرانی ایرانر اینا رو سوار نکنه، چون اینا نه پاسپورت داشتن نه ویزا، همینجوری جمع بکنیم. 300 نفر رو جمع کردن خودشون خیابونا، زنگ زدن به جلود معاون قذافی، یه هواپیما فرستاد تو فرودگاه، سوار شدن رفتن. یعنی دهنکجی کردن به دولت موقت. دولت موقت کسی نداشت که جلوشون رو بگیره، همه چی دست اونا بود، مهرآباد دست اونا بود، کمیته خودشون بود. یعنی به راحتی حالا که دولت اجازه نمیده خلبان بره اونا رو ببره، هواپیما از لیبی آمد و سوارشون کرد و رفت و شرکت کردن در اون جشن و بعدم برگشتن. حالا چه انتظاری هست که دولت موقت اگه میدونست چی کار میتونست بکنه؟ فقط یه فیگرهد بود، فقط یه نماد این که ما یه روشنفکرها هستن دارن اداره میکنن. همه کار زیر نظر آقای خمینی و به تبعیشون شورای نگهبان بود که آقای بهشتی، آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای، آقای باهنر و الی آخر که بعدن هم دیگه دولت موقت اونم رفت کنار، همشون رو شناختیم دیگه. بنابراین نه، اونا سه بار استفاده داده بودن، از همون ماه سوم استفاده دادن، ولی آقای خمینی نمیپذیرفت، میگفت که باید باشین، وظیفه شرعیتونه. همین گفتن نمیشه. پس بعد یه بار آقای خمینی هم شورای انقلاب هم دعوت کرد که بابا با هم کار بکنید، اونا نمیکردن. بالاخره گفت بهشون آقا هر کدومتون برین معاون وزارتخونه بشین. آقای خمینی نه دستور داد، آقای خامنه ای رفت معاون چمران شد در وزارت دفاع، آقای هاشمی رفت معاون مهندس سباقیان شد در وزارت کشور، در مثل که دادگستری هم آقای اردبیلی فکر میکنم. این به دستور آقای خمینی بود که اینقدر بیرون نشستین میگین لنگش بکن، برین خودتون یاد بگیرین بفهمین چگونه هست. یعنی در واقع یواش یواش آمدن مسلط شدن و بعد دیگه خب همه چیز رو مصادره به مقصود کردن برای خودشون. خب وقت ما به انتها رسید، انشالله که موفق باشید، شب و روزتون بخیر و خرسندی انشالله. خدا نگهدار.